اگر دو تا دادگاه از یک متن واحد قانون برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آراء معارض صادر کنند، تکلیف مردم چیه؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید و من طالب ملایی، مدرس حقوق و مدیر سایت ستارگان وکالت خدمتتون هستم با این سری از پادکست ایستگاه قانون، تحلیل و کالبد شکافی آراء وحدت رویه. رأی وحدت رویه شماره 825 که در تاریخ 26/7/1401 صادر شده و در 7 آذر، امروز 13 آذره، 6 روز قبل هم در روزنامه رسمی چاپ شده. روزنامه رسمی سال چند؟ سال 78. روزنامه رسمی الان در 78 سالگیش هست. چند برابر سنتونه داره ببینید، سن پدر بزرگتونه. شماره 22631 روزنامه رسمی، شماره 22631 در سال 78 در تاریخ 7/9/1401 منتشر شد. یک پیکره واحد در همه آراء وحدت رویه وجود داره در انتشارش در روزنامه رسمی. یک مقدمه داره، مقدمش یک روتین رو میگه، میگه جلسه هیئت هیئت عمومی دیوان در مورد فلان پرونده در فلان تاریخ با حضور این اشخاص تشکیل شد. حالا رأی وحد، من این تاریخ ها رو جای دیگه نمیخونم، فقط یک بار تو این رأی میخونیم، بقیه‌اش همینه دیگه. بخش اول این رأی وحدت رویه مقدمه هست که به ما میگه که جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف فلان 9401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 26/7/1401 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور. هیئت عمومی با ریاست کی تشکیل می شود؟ با ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاونش. حالا در این جلسه چه کسی ریاست رو بر عهده داشته؟ خود رئیس دیوان، نه معاونش. خود رئیس دیوان عالی کشور ریاست رو بر عهده داشته. با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور. حضور دادستان یا نماینده او هم الزامی بود که باز در اینجا خود دادستان حاضر بوده، خود جناب آقای منتظری که حتما دیگه ایشونو میشناسید، چون معمولا دادستان شناخته شده تر هست به خاطر اظهاراتی که میکنه، مخصوصا جناب آقای منتظری که خب همین اخیرا گفت من پای فیلترینگ هستم و اگر میشد اینترنت قطع میشه، که کلا حالا این ممکن نیست، به هر حال فیلترینگ پاش واسطادم اون نگاهشون اینه که باید به طور محکم فیلترینگ انجام بشه. یک مقداری شناخته شده هست به خاطر این چنین موضع گیری هایی. رأی شماره 825، آخرین رأی یعنی 825. خلاصه این جلسه با حضور خود رئیس دیوان و خود دادستان تشکیل شد، به علاوه با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون. چون گفته آقایان، خب خانم هایی نیست، خانم ها هم وارد دستگاه قضا شدن، دادیارهای زیادی شما میبینید الان، اما در دیوان عالی کشور آقایون فقط هستند. با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن فلان تشکیل شد. این مقدمش هست. بعد گزارش پرونده هست. گزارش پرونده رو کی اصلا ارائه میکنه؟ کی آمادش میکنه؟ دیوان عالی کشور یک معاون قضایی در امور هیئت عمومی داره که حالا الان جناب آقای غلامرضا انصاری است، معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی. گزارش پرونده رو بیان کرد. در بخش گزارش پرونده چی بیان میشه؟ خلاصه ای از اون دوتا رأیی که با هم اختلاف دارن، در موضوع واحد هم هستند و علت اختلاف هم اختلاف در استنباط از قانون هست. باید در گزارش پرونده خودش گزارش دهنده دو تا رأی رو بیاره، مثلا رأی دادگاه فلان و رأی دادگاه فلان، که اینجا یک دادنامه از شعبه دوی دیوان عالی کشور آورده و یک دادنامه هم از شعبه 38 دیوان عالی کشور. پس اختلاف بین قضات خود شعب دیوان بوده. این گزارش پرونده ها رو به طور خلاصه میاره، بخشی از اون دادنامه رو که بیان میکنه اختلاف در استنباط محقق شده رو بیان میکنه و نهایتا نتیجه میگیره. اون نتیجهش دو خطه میخونیم. میگوید بنا به مراتب، مبتنی بر این حرف هایی که زدم، خلاصه این دو تا دادنامه ای که آوردم، بنا به مراتب، در موضوع مشابه اگه موضوعات متفاوت باشن که دیگه بحثش بحث رأی وحدت رویه پیش نمیاد، در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است. همه اون آراء و دادنامه ها و اینا رو میاره که به این نتیجه برسه. بنابراین بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است. لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. بعد نظریه دادستان رو میگه که خب حالا دادستان کل کشور چه نظری داشته، که گاهی خود دادستان هست مثل این جلسه و خیلی جاها هم نماینده دادستان هست، و نهایتا رأی وحدت رویه میاد. پس یک مقدمه داره با سه تا بخش اصلی، الف گزارش پرونده، ب نظریه دادستان، و جیم خود رأی وحدت رویه. حالا ما اون بخشی که به درد ما میخوره و ما برای آزمون، برای نمیدونم بعد در حوزه وکالتتون بخواید رأی وحدت رویه استفاده کنید، اون جایی که نیاز دارید اینجاست. باید بدونید اختلاف سر چیه. اصلا کار نداریم بین کدوم شعب، لازم نیست حفظ کنیم که بین شعبه 3 بوده با شعبه مثلا 28، به ما چی که بین کی با کی بوده. مهم اینه که بفهمیم دقیقاً کجا اختلاف شد. ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری رو ملاحظه بفرمایید. در ماده 475 چنین اومده: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند. ماده 475 بعد از 474 ذیل فصل چهارم، یعنی اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی ماده اولش که 474 است، دومین ماده 475. چه اشخاصی حق اعاده دادرسی دارن؟ ماده 475 گفته اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارن: الف، محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او. نکته جالب اینه که اعاده دادرسی بعد از فوت طرف هم ممکنه. مورد بعدی، دادستان کل کشور. دادستان کل کشور. و مورد پ، دادستان مجری حکم. نکته راجب بند ب و پ، دادستان کل کشور، دادستان مجری حکم، مخصوصا بند پ، دادستان مجری حکم. اینا میتونن درخواست اعاده دادرسی داشته باشن. حالا نکته که هست اینه، سوالی که پیش میاد اینه، دادستان که سر شلوغه، ممکنه معاون دادستان بیاد اعاده دادرسی انجام بده. الان اختلافی که بین شعب پیش اومده سر این بوده، دادستان نه، معاون دادستان درخواست اعاده دادرسی کرده. حالا سوال، من اصلا شما به این رأی وحدت رویه و اینا کار نداشته باشید، ماده 475 که دیدید به ما چی گفت؟ گفت این اشخاص درخواست اعاده دادرسی میتونن داشته باشن، خود محکوم علیه و غیره و دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا معاون دادستان، شما اگر قاضی باشید، شما مقام قضایی هستید، معاون دادستان یا یک نماینده که دادستان مشخص کرده اومده درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 رو داده، آیا شما این درخواست اعاده دادرسی رو صحیح میدونید و میپذیرید، یا درخواست اعاده دادرسی رو توسط شخصی میدونید که اصلا سمتی برای اعاده دادرسی نداشته و لذا نمیپذیرید؟ ببینید اختلاف پیش اومد، این یعنی اختلاف برداشت از ماده قانون.
رأی وحدت رویه یعنی چی و چطور به وجود میاد؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید، سری آراء وحدت رویه. همراهمون بمونید.
الان شما بزرگواران دو دیدگاه داشتید، دو تا استنباط شکل گرفت. استنباط بعضیاتون احتمالاً اینه، میگید بابا تصریح قانون دادستانه، چرا ما به معاون دادستان و نماینده دادستان توصیه بدیم؟ 471 که میگیم معاون دادستان، معاون رئیس دیوان میتونه باشه، نماینده دادستان میتونه باشه، به خاطر چی؟ خود قانون گفته. ماده 475 که نگفته دادستان یا نماینده او، دادستان یا معاون او، گفته دادستان. پس فقط خود دادستان، درسته؟ بخشی از بزرگوارانم فرمودید نه، معاون دادستان اینا همش یکی هم دیگه، کار دادستانه دارن، معاون دادستانه دیگه، معاون اومده بعضی از کارهای دادستان انجام بده دیگه، دادستان که نمیتونه همه کار انجام بده، دادستان هزار تا کار داره، باید تفویض کنه. اصلا تخصصی مگه نیست؟ باید بعضی از کارها رو بسپاره به یکی که قوی تر از خودشه، که دادستان مدیریت میکنه. که همین برداشت در بین قضات شعبه خود دیوان عالی کشورم اتفاق افتاده. یک قاضی شعبه 38 نظری داره و بعد شعبه 2 نظری. پس همین اختلافی که بین شماست بین شعبه 2 و 38 هم اتفاق افتاده. یعنی یک شعبه گفته فقط خود دادستان، چون معاون دادستان بوده من اصلا اعاده دادرسی رو نمیپذیرم. شعبه بعدی گفته نه، پذیرفته، دادستان نبوده، معاون دادستان اب نداره، پذیرفته، اعاده دادرسی رو اعمال کرد. درسته؟ حالا نظریه دادستان کل کشور چیه؟ دادستان کل کشور میاد میگه دادسرا یک نهاده، دادستان ریاستش رو بر عهده داره و اصلا با تفویض امور محوله که باید باشه. اینم جالبه، خب نماینده دادستانه دیگه، درد دادستان خوب میفهمه که با من تنهایی که نمیتونم این کار رو انجام بدم. میاد سه بند میاره و خلاصه میگه که تقدیم، من اون لب کلامشه میخونم بعد از استدلال ها، نظریه دادستان اینه، میگوید تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائمه به شخص نبوده. این وظیفه 475 که برای دادستان مقرر شده قائمه به شخص نیست، در شمار وظایف قائمه به شخصش نیست. میگه دادستان یعنی دادسرا باید انجام بده، یعنی دادستان خودش یا اون افرادی که زیر مجموعش هستن، و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق تر امور قابل تفویض به معاون و یا دادیار می باشد. استدلال نماینده دادستان که واضحه دیگه، و نظرشون میگوید این وظیفه ماده 475 یک وظیفه قائمه به شخص نیست، برای اینکه کارها بهتر انجام بشه. تنسیق، کلمه تنسیق یعنی هماهنگی، این تنظیم و تنسیق بهتر، هماهنگی بهتر وظایف اصلا قابل تفویضه، قابل واگذاری به معاون، به دادیار و غیره. این نظر دادستان، نظریه خود دادستان، اینجا نماینده دادستان نبود، خود دادستان است. و اما رأی وحدت رویه چیه؟ رأی وحدت رویه رو با هم میخونیم. رأی وحدت رویه میگوید، رأی وحدت رویه شماره 825، شما اون چیزی که براتون ارزش آزمونی داره فقط خود رأی وحدت روی است. خب چرا توضیحات قبلی رو میگیم؟ چون اگه با توضیحات بخونید یک بار برای همیشه یاد میگیرید، اگر بدون توضیحات بخونید، بدون گزارش پرونده و نظریه دادستان با آشنا شدن که آبش خور اختلاف کجا بوده بخونید، هی باید حفظ کنید دوباره فراموش کنید، حفظ کنید و فراموش کنید، یک بار قشنگ یاد بگیرید. خب رأی وحدت روی شماره 825 چی شده؟ آیا اعاده دادرسی، آیا درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان هست یا نه قابل واگذاری به معاون و دادیار هم هست؟ رأی وحدت رویه شماره 825 پاسخ میده، میگوید با توجه به مواد 22، 23، 88 و 484 آدک مصوب 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است. این شما این مواد که آورد خواست چرا استفاده کنه؟ میگه از هم کنار گذاشتن همه این مواد ما میفهمیم شخص دادستان موضوعیت نداره. نهاد دادسرا رو ببین، دادستان نبین. دادسرا یک سازمان هست، یک نهاد واحد هست. دادسرا یک نهاد واحد هست که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش بینی، گوش کنید من این سوال جواب میدم، فقط الان گوش کنید، و پیش بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده 475 این قانون، همینی که اول با هم خوندیم، برای دادستان مجری حکم یعنی بند پ به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می شود. بنابراین با عنایت به اطلاق ماده 88 اعمال حق مذکور قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط به او محول شده یا به عنوان جانشین دادستان انجام وظیفه می کند قابل اعمال است. قابل اعمال است. بنا به مراتب رأی شعبه دوی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آدک مصوب 92 با اصلاحات الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضای و غیر آن لازم الاتباع است. این تکه آخر همه جا تو آرای وحدت رویه تکرار میشه. این تکه آخر تکرار میشه که این رأی تا حالا هر استنباطی آستید داشته باشید داشته باشید خیلی هم عالی، اما از این به بعد در موارد مشابه دیگه نمیتونید استنباطی غیر از این استنباطی که ما داشتیم داشته باشید، غیر از مخالف این رأی وحدت رویه دیگه حق استنباط ندارید. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور باید همینجوری استنباط کنن. برای همه دادگاه ها و حتی سایر مراجع قضایی و غیر قضایی، مراجع اداری هم باید همینطوری استنباط داشته باشه. یک بار دیگه من جمع‌بندی بکنم. رأی وحدت رویه 825 صادر شد. چرا؟ چون یک اختلاف استنباط بین قضات دادگاه ها پیش اومد. منشأ اختلاف چی بود؟ ماده 475 مشخصاً، ماده 475 مشخصاً بند پ که در این بند کلمه دادستان مجری حکم اومده به عنوان شخصی که میتونه درخواست اعاده دادرسی داشته باشه. یکی از شعب دیوان اعاده دادرسی که توسط معاون دادستان و نه خود دادستان بود رو نپذیرفت، گفت خلاف قانون هست، خلاف ماده 475. شعبه دیگه دیوان پذیرفت و با این استدلال که معاون دادستان هم نماینده دادستان هست و دادستان به او این حق رو واگذار کرده، تفویض کرد. این اختلاف منجر شد به تشکیل هیئت عمومی وحدت رویه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نهایتاً رأی 825 صادر شد که مغز سخن در رأی وحدت رویه 825 اینه که ما از کنار هم گذاشتن مواد آیین دادرسی کیفری راجع به دادسرا و وظایف دادستان از جمله مواد 22 و 23 و 88 و 484 و غیره چنین می‌فهمیم که دادسرا یک سازمان هست تحت ریاست دادستان. دادستان مدیر اونجاست. مدیر باید وظایف خودش رو تفویض کنه. مدیر کسیه که کارها رو توسط دیگران انجام میده. در نتیجه این مورد یعنی درخواست اعاده دادرسی هم قائم به شخص دادستان نیست. وظیفه دادستان هست اما قائم به شخص دادستان نیست و لذا میتونه توسط معاون یا دادیار که این وظیفه به او تفویض شده انجام بشه. کاملا روشنه دیگه، هیچ وقت فراموش نمیشه.